لرنودیو تقدیم می کند. در امتداد سریال صوتی ظهور تلکو بانک ها، نقش رگولاتورها رو در شکل گیری این مفهوم بررسی می کنیم. ما تو این اپیزود برای بررسی دقیق تر نقش رگولاتوری و تنظیم مقررات در شکل گیری رابطه اپراتورها و بانک ها، ابتدا رگولاتوری خدمات مالی در جهان و ایران رو بررسی کردیم و بعد از اون به عملکرد دو رگولاتور بانکی و ICT در 10 سال گذشته در ایران اشاره خواهیم کرد. در نهایت هم به رگولاتوری فینتک ها به عنوان یه موضوع فرابخشی می پردازیم. البته به دلیل اینکه رگولاتوری در فناوری های مالی باید از یک سو دارای چابکی و انعطاف لازم در مواجهه با فینتک ها باشه و از طرف دیگه اونقدر سهل گیرانه نباشه که فینتک ها باعث اختلال در سیستم مالی کشور بشن، قطعا شنیدن این اپیزود برای شما خالی از لطف نخواهد بود. سلام، من ساغر مشهدی زاده با اپیزود 9 از سریال ظهور بانک‌های مخابراتی در خدمت شما هستم. برای اینکه با سریال تلکو بانکینگ بیشتر آشنا بشید، ابتدا باید بگیم که تلکو بانک چیه؟ تلکو بانک حاصل همکاری و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتری است. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی تلکو بانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع و جنبه جدید از تلکو بانکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل 5 مخابراتی یا 5G و همینطور به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی تو حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده این نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه های دیجیتال. اپیزود 9، چالش های رگولاتوری و تنظیم مقررات در تلکو بانک ها. نویسنده این اپیزود اصمحان حکاک. رگولاتورها در ذات خودشون دوتا وظیفه به عهده دارن: تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای مقررات. منتها به طور سنتی رگولاتورها به دلایل مختلفی از جمله افزایش رقابت، ایجاد تاب‌آوری، افزایش امنیت سایبری، محافظت از داده‌ها و تسهیل تعامل‌پذیری و کاربردپذیری راهکارها و فعالیت‌های بازیگران صنعت خدمات مالی در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی سیاست‌گذار و اسناد بالادستی همیشه رویکردهای مداخله جویانه‌ای در پیش می‌گیرند. با ظهور فناوری‌های برهم‌زننده و سرعت تغییرات و به ویژه بحران‌های اقتصادی، اولویت رگولاتورهای بانکی جلوگیری از رکود اقتصادی تا باوری اجزای صنعت و پشتیبانی از اعتماد مصرف کننده است. از طرف دیگه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های مخابراتی علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری با رگولاتوری سایر حوزه‌ها رو ضروری ساخته و نسل جدیدی رو در مقررات گذاری به وجود آورده. اتحادیه بین المللی ارتباطات یا همون ITU در سالهای اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها رو از چارچوب ردیاب رگولاتوری یا ICT Regulatory Tracker و تمرکز بر تنظیمگری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی یا Collaborative Regulation توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده. رگولاتوری خدمات مالی در جهان. حکمرانی در واقعیت امروزی خودش مفهومی به مراتب پیچیده و چند وجهی داره. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمودی قدرت در لایه‌های فرادولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه دولتی، مدلی چند لایه و تعاملی از اداره امور جوامع مدرنه. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، ضرورت وجود نهادهایی برای تضمین محیط رقابتی و اجرایی کردن سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی رو اثبات می‌کنه. نهادهایی که در ادبیات حکمرانی از اونها به عنوان نهاد تنظیمگر یاد میشه و به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نظام‌های حکمرانی ملی مطرح هستند. تنظیمگری مثل سیاست‌گذاری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوینه. رگولاتوری مجموعه بایدها و نبایدهای خلق ارزش در زنجیره‌های ارزشه. بنابراین رگولاتوری روح حاکم بر زنجیره ارزشه و مرزهای حرکت در زنجیره ارزش رو تعریف می‌کنه. در حال حاضر بیش از 750 نهاد رگولاتوری و کسب و کار نظارتی در حوزه مالی بانکی در سطح بین‌المللی فعال هستند. به این معنیه که فشارهای نظارتی افزایش پیدا کرده و هزینه‌های انطباق هم قابل توجهه. مدیریت ریسک هم یکی از چالش‌های رگولاتوری برای بسیاری از مؤسسات مالیه و دلیل این امر محاسبات آنیه که در انطباق با مقرراتی نظیر بازل 3، چارچوب جهانی مقررات برای بانک‌ها مورد نیاز هستند. امروز مؤسسات مالی باید به نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هم پاسخ بدن. بنابراین استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط FATF توصیه و منتشر شده. استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل یادگیری ماشین و هوش مصنوعی AI میتونه باعث تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه و غیر عادلانه بشه و یا مشکلات مرتبط با حریم خصوصی داده‌های مشتری بروز کنه. در نتیجه مطابق با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا یا همون GDPR، انتقال داده‌های شخصی به خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا به طور کلی ممنوعه، مگر اینکه گیرندگان از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های تلکام و ارائه دهنده‌های خدمات ابری سطح مناسبی از مجوزها رو داشته باشند. از طرف دیگه با رشد جرایم سایبری در صنعت خدمات مالی، ضرورت نظارت بر این صنعت هم روزافزون شده. به خصوص توی بانکداری باز و با ارائه API باز، ورود اشخاص ثالث به فرایندهای بانکداری و دسترسی فینتک‌ها، تلکوها و شرکت‌های فناوری محور به داده‌های مالی مشتری ها مطرح میشه که این موضوع اهمیت رگولاتوری و نظارت توی این زمینه رو بیشتر از پیش آشکار می‌کنه. دستورالعمل PSD2 از سوی پارلمان اروپا با هدف افزایش سطح امنیت مشتری و افزایش رقابت در بازار پرداخت اروپا منتشر و ابلاغ شده. ولی اون چیزی که مسلمه بر اساس مبانی انقلاب صنعتی چهارم بایستی هرچه سریع‌تر از رگولاتوری تک صنعت به رگولاتوری اکوسیستم‌های دیجیتالی و فراصنعتی حرکت کنیم. مهمترین چالش‌های عمده رگولاتوری‌ها در فضای جدید کسب و کارها این هاست: سرعت بالای تغییرات و عمر کوتاه مفید بودن مقررات در برابر نوآوری‌ها. خارج از محدوده مقررات بودن مدل‌های جدید کسب و کار، یعنی عقب ماندن رگولاتور از تحولات تجاری. نامشخص بودن مسئولیت یعنی ارائه خدمات مالی در اثر مشارکت چندین بازیگر و تعامل با طرفهای سالس میتونه تشخیص اینکه چه کسی مسئول چه ریسکیه رو مشکل کنه. بدیهیه که راهکارهایی برای تقویت رگولاتوری اکوسیستمی هم مطرح و به کار گرفته شده. مثلا 1. مقررات مؤثر باید یک رویکرد کلنگر داشته باشه که به همه ذی‌النفعان توجه کنه. 2. رقابت پویا در بازارهای اکوسیستم دیجیتال حمایت بشه، به این معنی که بازیگران بر اساس توانایی خودشون برای ایجاد محصولات جدید و نوآورانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر تشویق بشن. 3. مقررات حاکم بر داده‌ها با تأکید بر حق انتقال پذیری داده یا Data Portability مهمتر میشن. در بازاری که توی اون ذی‌النفعان برای دسترسی به داده ها رقابت می کنن، مدیریت مشارکت رقبا بسیار حیاتی خواهد بود و ریسک های راهبردی و عملیاتی مختص به خودشون رو هم به همراه خواهند داشت. علاوه بر مطالب عنوان شده، در باب لزوم بازنگری و تغییر در ساختارهای سنتی تنظیم مقررات، لازمه به نگرش جدید اتحادیه بین المللی مخابرات یا ITU در خصوص نسلهای مختلفی از رگولاتوری ارتباطات هم اشاره کنیم. نسل اول مبتنی بر انحصار نسبی و تصدیگری حاکمیت و فناوری محور بوده و در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدیگری غیر دولتی و ترجیحاً خصوصیه و سایر ویژگی‌های نسل اول عموماً توی اون حفظ میشه. نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدیگری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و عمومیه. در نسل چهارم، رگولاتوری علاوه بر حفظ ویژگی‌های نسل‌های قبلی در حوزه خصوصی سازی، می‌بایست قابلیت تطبیق و هدایت را داشته باشد و از طریق مداومت در نوآوری تغییرات بنیادین در کسب و کارها و خدمات ایجاد کند. به بیان خلاصه، توی این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائماً بر مبنای فرایندهای نوآوری بروز میشن تأکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت شده اون از اهداف اصلیه. نسل پنجم رگولاتوری لزوماً در امتداد نسل چهار نیست. تمرکز اصلی رگولاتوری نسل پنج، رگولاتوری مشارکتی یا کوپراتیو رگولاتوری هستش که با توجه به تکنولوژی‌های جدید مثل 5G، IoT و غیره، موضوع تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، ضرورت مشارکت رگولاتوری‌های حوزه‌های مختلف با همدیگه رو مطرح کرده. ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری 3 معیار همکاری، اصول سیاست‌گذاری و ابزارهای مقرراتی رو در نظر گرفته. این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتوری‌های تخصصی به هم‌افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف تأکید می‌کنه. لازم به ذکر، وضعیت رگولاتوری ارتباطات در ایران بنا به گفته اخیر معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عبور از مرز نسل سوم و ورود به نسل چهارم. چالش‌های رگولاتوری خدمات مالی در ایران. اگه بخوایم نظام حکمرانی ایران رو از منظر تنظیمگری آسیب شناسی کنیم، میتونیم به مواردی مثل عدم تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات وزارتخونه‌ها، جایگاه مبهم یا غیر مؤثر نهادهای بالادستی، موضوع تفکیک قوا و وجود نگاه پررنگ جزیره‌ای در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف حاکمیت اشاره کنیم. رویکرد سنتی تنظیمگری حاکم، مقررات گذاری، مجوزدهی، نظارت و مجازات که مبتنی بر نظام سلسله مراتبی از بالا به پایینه. به این صورت که ابتدا مقررات تعیین میشه و بر اساس مقررات مجوز داده میشه. بعدش به اونهایی که مجوز گرفتن نظارت میشه و مجازات یعنی تنبیه یا تشویق وجود داره. و بعضی از مدیران صنعت تلکام معتقدند ظرفیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی بانک‌ها حداقل بر روی بستر اپراتور مجازی موبایل یا MVNO فراهمه و رگولاتوری ارتباطات با صدور مجوزهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه حسن نیتش رو به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نشون داده. اما به دلیل بعضی از محدودیت‌های قانون‌گذاری بانک مرکزی، اپراتورهای مجازی تاکنون توی این حوزه موفقیت چندانی نداشتند. تو این مدل کسب و کار، اپراتور مجازی با برند خودش میتونه سیم کارت تولید بکنه و خدمات ارزش افزوده خودش رو روی اون پیاده سازی کنه. به طور مثال، بانک‌ها بر اساس سیم کارت‌های اختصاصی خودشون و نیازهای مشتری‌هاشون میتونن راهکارها و محصولات مبتنی بر موبایل خودشون رو در حوزه پرداخت و بانکداری رو مستقل از اپراتورهای اصلی تولید و عرضه کنن. اپراتورها از رگولاتوری حوزه بانکی انتظار دارن تا با صدور مجوزهای لازم اجازه ورود شرکت‌های بزرگ مخابراتی رو به بعضی از حوزه‌های بانکی و پرداخت مثل کیف پول اعتباری، هم‌افزایی بین باشگاه مشتریان بانک و اپراتور، ارائه خدمات بانکداری باز و نئوبانک و سرویس‌های مدیریت هویت دیجیتال داده بشه. بعضی از مدیران نظام بانکی هم معتقدند در حوزه کسب و کار مشترک با اپراتورها تعارض منافع و نوعی انحصار طلبی وجود داره و با توجه به گستردگی سیستم پرداخت کارتی، سهولت و سرعت مناسب عملیات انتقال وجه، انگیزه کافی و ارزش افزوده معنادار برای مهاجرت از سیستم مالی مبتنی بر کارت به کیف پول وجود نداره. ضمناً بالا رفتن سرعت گردش پول آثار تورمی داره. نکته مهم دیگه در توسعه سرمایه‌گذاری مشترک توی این حوزه که بانک‌ها نسبت به اون حساسیت دارن، بحث امنیت و حریم خصوصی داده هاست. به طور کلی و با توجه به نوع رابطه اپراتورها و نظام بانکی در 10 سال گذشته، از خلاهای رگولاتوری میشه به انعطاف‌پذیری کمش در مقابل افزایش تنوع خدمات و شکل‌گیری حوزه‌های جدید خدمات اشاره کرد و انعطاف‌پذیری در مقابل تغییر ماهیت خدمات رو خلأ مقررات پذیری دونست. واضحه که سناریوهای برد برد برای اپراتورهای مخابراتی و بانکها به اشتراک گذاری منابع خودشون برای دستیابی به سهم بازار بیشتر باشه. مفهوم تلکو بانکها به معنای مشارکت راهبردی اپراتورهای مخابراتی و بانکها فرصتی برای ارائه خدمات بسته‌بندی شده بانکی و فرابانکی یا سرویس باندلینگ هستش. بانک‌ها میتونن محصولات بومی دیجیتال رو با مدرن سازی زیرساخت‌ها و همکاری با ارائه دهنده‌های شخص ثالث مثل تلکوها از طریق مدل‌های معماری باز با استفاده از زیرساخت‌های ابری ایجاد کنن. ارزش بازار تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش بانکداری در سال 2019 معادل 29 میلیارد و 870 میلیون دلار بوده و پیش بینی میشه که تا سال 2025 حدود 107% رشد کنه و به 62 میلیارد دلار و 100 میلیون برسه. حرکت از سمت بانکداری دارای محور به سمت بانکداری داده محور نیازمند بازنگری توی قوانین و همچنین حمایت از نوآوری توی بانک هاست. هرچند که چالش اصلی رگولاتورهای کشور در حوزه‌های بانک و اپراتورها هزینه‌های بالا برای انطباق با استانداردهای دنیا و عدم وجود استانداردهای بومیه. فناوری مالی یا فینتک‌ها و رگولاتوری فرابخشی. مکنزی، معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی، پیش بینی کرده که تا سال 2025 خدمات مالی دیجیتال سبب افزایش 7.3 دهم تریلیون دلاری در تولید ناخالص جهانی نسبت به سال 2015 خواهد شد. همچنین 95 میلیون شغل جدید و کاهش 110 میلیارد دلاری کسری سالیانه دولت‌ها از مزایای فینتک خواهد بود. توسعه فینتک امری به شدت وابسته به جغرافی است، به طوری که جهتگیری و حوزه‌های توسعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده. نرخ بهره بانکی پایین، کارمزد محوری خدمات مالی، بلوغ و حجم بازارهای مالی، سهولت مبادلات فرامرزی و بین‌المللی، وجود استانداردها در آمریکای شمالی و اروپا، برخی از ویژگی‌های قطب‌های فینتک جهان محسوب می‌شوند. در حالی که بازار ایران در اکثر موارد یاد شده، تفاوت‌های بنیادین و فاصله زیادی با این بازارها دارد. مواردی مانند نبود بانک‌های تخصصی، تورم و نرخ بهره به نسبت بالا، مسئله کارمزد تراکنش، موانع رگولاتوری و چالش‌های برقراری ارتباط بین بازار مالی و شبکه پرداخت کشور و دنیا، بازار ایران را از بازارهای مالی آمریکا و اروپا متمایز می‌کند. یکی از چالش‌های بین مؤسسات مالی سنتی و استارتاپ‌های فینتک، چالش رگولاتوری در زمینه‌های الزامات سرمایه‌ای، ضد پولشویی و حریم خصوصی و امنیت. اعتماد نقش مهمی در پذیرش فناوری‌های جدید ایفا می‌کند و به طور خاص برای فینتک‌ها امنیت و حریم خصوصی در صدر اولویت هاست. امروزه فینتک ها فهمیدن که بانک ها از یه سری قوانین و اصول کلیدی پیروی می کنن و لازمه که با اونها شریک بشن. اونها در حوزه های زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاکچین، رمز ارز، احراز هویت و یا اینترنت اشیا، کیف پول و وام های خرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگه نیازمند سینک شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفاف سازی، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند بشن. رگولاتوری این حوزه هم پیچیده تره و عدم قطعیت در مورد اینکه آیا نوآوری ها با الزامات قانونی مطابقت دارن یا خیر بیشتر میشه. در کشورهایی که دخالت دولت کمتره، بانک ها و یا رگتک ها میتونن جهت سنجش میزان انطباق با قوانین و مقررات و یا حتی تست پایداری و یا هزینه مؤثر خدمات مالی جدید اقدام به ایجاد سندباکس بکنن و از طرفین، یعنی بانک، رگولاتوری و یا شرکت فینتک، کارمزد دریافت کنند. رگتک یا فناوری‌های رگولاتوری کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری و تطبیق پذیری کارآمد و کم هزینه با قوانینه. این فناوری سعی بر تنظیم فرایندهای نظارت، گزارش‌دهی و تطبیق مقررات داره. هدف فناوری رگولاتوری افزایش شفافیت، ثبات، هماهنگی و استانداردسازی فرایندهای رگولاتوری، افزایش سطح خدمات‌دهی و کاهش احتمال ایجاد مخاطرات اخلاقیه. در حال حاضر اجرای الزامات رگولاتوری هم برای بانک‌ها و هم برای رگولاتورها بسیار دشواره و این مسئله وابستگی به رگتک‌ها رو برجسته می‌کنه. یکی از مزیت‌های همکاری فینتک‌ها با اپراتورها اینه که مقیاس پذیری محصولات خودشون رو افزایش میدن و به سرمایه مورد نیاز برای رشد دسترسی پیدا می‌کنن. تلکوها با دسترسی به پایگاه داده‌های بزرگ میتونن شریک ارزشمندی برای هر شرکت فینتک باشن. شرکت‌های تلکام در همکاری با فینتک‌های نوآور میتونن محصولات خودشون رو بهبود ببخشن و باعث کاهش ریزش و رویگردانی مشتریا، افزایش وفاداری مشتریان با ارزش و تنوع بخشیدن به کانال‌های درآمدی خودشون بشن بدون اینکه خودشون سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام بدن. بر اساس اون چیزی که مطرح شد، به نظر میرسه فینتک‌ها بر تقویت رگولاتوری فرابخشی اثرگذاری خواهند داشت. کلام آخر این که برای رگولاتوری دو ویژگی استقلال و اقتدار فاکتورهای مهمی هستند. محیط نظارتی روبه رشد، پیچیدگی بیشتر کسب و کار و افزایش تمرکز بر مسئولیت پذیری شرکت‌ها را به دنبال طیف گسترده ای از اقدامات حاکمیتی، ریسک و انطباق در سراسر سازمان سوق داده. با این حال، این ابتکارات در دوره‌ای که ریسک‌ها به یکدیگر وابسته هستند و کنترل‌ها مشترک هستند، هماهنگ نیستند. در نتیجه این ابتکارات در سیلوها برنامه‌ریزی و مدیریت میشن که به طور بالقوه ریسک کلی کسب و کار رو برای سازمان افزایش میده. علاوه بر این، ابتکارات انطباق موازی و ریسک منجر به تکرار تلاش‌ها و خارج شدن هزینه‌ها از کنترل میشه. فرایند حاکمیت، ریسک و انطباق از طریق کنترل، تعریف، اجرا و نظارت توانایی هماهنگی و ادغام این ابتکارات رو داره. تجربه دنیا در مورد تلکو بانک میگه که یکی از دلایل مهم شکست مشارکت تلکوها و بانکها نقش‌های نامشخص اغلب بانکها و شرکت‌های مخابراتی در ارائه خدمات مالی و گاهی هم تضاد منافع بوده. چالشی که به حضور دو گوریل در اتاق شبیه سازی شده. از سالهای گذشته عمدتاً تمایل بانک‌ها استفاده از زیرساخت‌های اپراتورها و تمایل اپراتورها استفاده از درگاه پرداخت بانک هاست. واقعیت اینه که فضای رقابتی امروز به سرعت در حال تغییره و سرعت نوآوری‌ها از مقررات نظارتی بیشتره. تجربه دنیا میگه که در بحث مشارکت اپراتورها و بانک‌ها در خدمات مالی، درگیر کردن رگولاتور از همون آغاز طراحی مدل کسب و کار و مدل سرمایه‌گذاری تا حدودی میتونه ریسک عدم انطباق با سیاست‌ها و الزامات و زیرساخت‌ها رو کاهش بده. به نظر میرسه تعیین شاخص‌های معینی با توجه به راهبرد بانک‌ها و تلکوها برای همراستایی این دو صنعت لازم باشه. شاخصهایی که هم بار ماموریتی و هم بار سوداوری رو به دوش بکشن یکم پیچیده است. در وضعیت فعلی هم راستای زمانی اتفاق میفته که شرکت‌های تلکو به عنوان شریک کسب و کارها و یکی از پیشران‌های تحول دیجیتالی به بانک‌ها، سهامداران و مشتری‌ها کمک کنند تا مسیر تحول کسب و کاری اونها در کوتاه‌ترین زمان، بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت ایجاد بشه. اگر این اتفاق رخ بده، رضایت مشتری نهایی و ارزش برای اون ایجاد میشه و در این صورت هم راستایی رخ داده. بسیاری از اوقات در کشور ما سیاست‌ها و ماموریت‌های تعیین شده اما به موقع بازنگری نشده. وقتی این بازنگری‌ها اتفاق نمی‌افته، نیاز بازار، بانک یا تلکو رو به سمت تغییر توی کسب و کار خودشون سوق میده و پارتنر دیگه هم ممکنه که این تغییر رو در خودش ایجاد نکنه. در این حالت به جای همراستایی استراتژیک، افتراق استراتژیک رخ میده. شاید تمرکز روی شناخت دقیق ارزش‌ها، بازنگری مداوم و همراستا کردن اونها بر اساس شاخص‌های کلان و خرد میتونه اولویتی در سیاست‌گذاری‌های کشور و بدنه اجرایی قلمداد بشه. ما معتقدیم دونستن روند جهانی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی بسیار با اهمیته، اما اشراف به ویژگی‌های منحصر به فرد هر کشور از اهمیت بالاتری برخورداره. سیاست‌گذارا، رگولاتور ICT و بانکی، مقامات مسئول حوزه رقابت و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید بر اختیارات و مسئولیت‌های خودشون اشراف کامل داشته باشن و به اونها عمل کنن. در جایی که اختیاراتشون همپوشانی داره، سازوکارهای خاصی مثل تفاهم نامه یا موافقت نامه نیمه رسمی در نظر داشته باشن و رقابت همکارانه نهادی نبشه. اگر سیاست‌ها و نهادهای نظارتی نتونن خودشون رو با شتاب بازارهای در حال تغییر وفق بدن، کسب و کارها دچار انحراف میشن و در نهایت مصرف کنندگان نهایی و ملت‌ها از توسعه پایدار محروم خواهند بود. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساختای ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. خب به پایان اپیزود 9 رسیدیم. یک اپیزود دیگه از این سریال صوتی باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم آخرین قسمت این سریال رو که موضوعش تلکوها و صنعت بانکداری در ایران، رقابت و همکاری هستش رو از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، نویسنده اصمهان حکاک، ویراستار فنی سید بهنام خاکباز، ویراستار و راوی ساغر مشهدی زاده، تدوینگر پرستو موسوی.